قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی با آرزوی شفای عاجل همه بیماران عزیز کشورمون گوش جان می سپاریم به دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. شنوندگان گرامی و ارجمند، همچنان همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. راه حل عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم.
آمدم تمام سرمایه‌م و پرسنلم و اندیشه‌م و تفکرم و همه رو گذاشتم
اینجا. حالا توی کار نکش کنم. کارم اینکه بچه‌م بود. 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
همه کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند. شرکت دانش بنیان چیست و چگونه می‌تواند در رونق تولید ملی مؤثر باشد؟ دکتر جلیل خاوندکار، عضو هیئت مدیره شورای انجمنهای علمی کشور و استاد دانشگاه.
شرکت دانش بنیان یه شرکتی مثل همه شرکت ها. تفاوتش در این هستش که از دانش امروز بهره میگیره. خب ما در هر زمانی از دانش اون روز بهره گرفتیم برنده بودیم دیگه. ابو علی سینا وقتی از دانش قرن سوم چهارم هجری بهره گرفت و برنده بود. زکریای رازی هم وقتی از دانش اصل خودش بهره گرفت برنده بود. ما اگر بتوانیم از دانش اصل خودمون بهره بگیریم برندیم. شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که دانش رو تبدیل به فناوری میکنن و بر مبنای اون فناوری به وجود آمده تولید میکنن و این تولیداتشون چند تا خاصیت داره: کم حجم، ریز، کم خطر، کثیف نیست، کارگراش کارگرای تمیزی هم، خطر کمتری برای کارگرا وجود داره و ارزش افزوده 5 تا 50 برابر، گاهی وقتا تا 500 برابری نسبت به تولیدات غیر دانش بنیان داره. این مزیت شرکت های دانش بنیان است.
شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از راهبردی ترین گزاره های ارتقای تولید ملی در هر کشور تعریف می شود. آیا در کشور ایران شرکت های دانش بنیان هم پای نیازهای تولید ملی سامان بندی شدند؟ دکتر جلیل خاوندکار، عضو هیئت مدیره شورای انجمنهای علمی کشور و استاد دانشگاه.
باید اعتراف کنم از زمانی که ما یک تیمی بودیم که این پارکای فناوری، مراکز رشد و مراکز کارآفرینی رو بنیان گذاشتیم، اساتید جوان، دانشجویان و دانش آموختگان واقعا گل کاشتن. اصلا باران خواستیم سیل آمد. بلا فاصله شرکت های دانش بنیان، شرکت های فناور و شرکت های مبتنی بر در حقیقت دانش و فناوری رو آمدن توسعه دادن. این شرکت ها کار کردن. بسیاری از تولیدات که شما امروز میبینید که ما تحریم هستیم ولی به دستمون میرسه تولید همین شرکت های دانش بنیانه. این شرکت های دانش بنیان به بسیاری از تولید کنندههای بزرگ از خودروساز گرفته تا لوازم منزل تا بقیه کمک کردند تا تولیدات بهتر و علمی‌تر و دانشی‌تری داشته باشند. بسیاری از تولید کنندگان خرد نتیجه همین شرکت‌های دانش بنیان هستند. الان عده زیادی که نانوکاور انجام میدن، عده زیادی از شرکت‌های دارویی همین نتایج شرکت‌های دانش بنیان رو دارن. آیا برنامه‌های دولتی برای بالندگی اینها به کار گرفته شد؟ نه. به جای این ما جنگ دولتی داشتیم بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری، حالا وزارتخانه‌های کار و بقیه هم سر جای خودش. یعنی این شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌ها شرطه شرطه شدن بین معاونت علمی بناوری و وزارت علوم. هر کدوم هم مدعی بودن ما مادر بهتری هستیم و هیچ کدوم هم مادر خوبی نبودن، چون مادر خوب مادریه که به خاطر اینکه این فرزند شقه شقه نشه از حق خودش بگذره. نه معاونت علمی این کارو کرد، نه وزارت علوم.
نحوه تعامل و ارتباط مدیریت شده که شرکت‌های دانش بنیان با بنگاه‌های اقتصادی چیست و این شرکت‌ها چگونه می‌توانند مسیر تحول بنگاه‌های اقتصادی را مهیا کنند؟ جلیل خاوندکار، استاد دانشگاه.
باید بپذیریم که ما هنوز نتوانستیم بنگاه‌ها را با شرکت‌های دانش بنیان خوب نزدیک بکنیم. علتش هم در کتاب ها نوشتن سالها پیش پیتر بلاخ تحقیق کرده که برای اینکه دو در حقیقت موجودیت بخوان داشته های ارزشمندشون رو با هم به اشتراک بذارن باید بین اینها تراست، یعنی اعتماد حاکم باشه و فرهنگ مشترک داشته باشن. ما فرهنگ مشترکی بین تولید کنندگانی که عمدتاً کم سواد، آجاخا و مغرور و پولدار و همزمان مالک و مدیر هستند با دانشگاهیان کم تجربه‌ای که تازه به حوزه شرکت‌های دانش بنیان پیدا کردن نداریم. این تجانس فرهنگی بین اینها طول میکشه تا به وجود بیاد. اون طرف یه چیزایی برای خودش داره، یه فرهنگ برای خودش داره، این طرف هم یه فرهنگی برای خودش داره و این وظیفه پارک‌های فناوری ماست و وظیفه وزارتخانه‌های مرتبط ماست که مثل وزارت سمت و وزارت علوم که بتونن اینا رو به هم نزدیک کنن. نه، ما تا کنون خوب در این مورد موفق نبودیم، اگرچه به تنهایی شرکت‌های دانش بنیان ما خودشون موفق بودن ولی در این تعامل موفق نبودن.
دورنمای شرکت‌های دانش بنیان به منظور ارتقا و رونق تولید ملی در ایران چیست و مهمترین چالش‌ها در این عرصه کدامند؟ دکتر جلیل خاوندکار، عضو هیئت مدیره شورای انجمن‌های علمی کشور.
اگر نجاتی برای تولید در کشور ما باشد از مسیر شرکت‌های دانش بنیان می‌گذرد. یعنی راه نجات ما راه در پیش گرفتن اقتصاد دانش بنیان است. چاره ای جز اهمیت دادن به دانایی وجود نداره. با نادانی ما به کوره راه خواهیم افتاد، با نادانی ما هیچ نتیجه ای نخواهیم گرفت. اگر دولت مردان ما، بزرگان ما قبول کنند که دانایان در پیش می‌افتند، شرکت‌های دانش بنیان توسعه پیدا کنند، دانش و معرفت حاکم باشه بر عرصه تولید، نه فقط تولید خالص، تولید، مدیریت تولید، بازار تولید، بر تمام اینها اگر دانش و دانایی حاکم باشه قطعاً کشور ما موفق خواهد شد. کشور ما پتانسیل موفقیت‌های بسیار بزرگ در حوزه دانش و فناوری را دارد و تقریباً از تمام کشورهای مشابه خودمون در این زمینه بالاتر هستیم. فقط یک چیز می‌خواد، اجازه بدن که دانایان کمی جلوتر بیافتن راه را نشون بدن.
رونق تولید ملی.
وقتتون بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، شما همراه رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید و همیشه و همه جا رادیوی همراه با خودتون داشته باشید در هر زمان و هر نقطه از سرزمینمون که هستید با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراه خودتون. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردا امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
بسم الله الرحمن الرحیم. دشمنان البته با انتخابات ما مخالف از اول سالهای متمادی، حالا در زمان امام رضوان الله علیه، یعنی در دهه 60 وضع ترکیب دولت، ریاست جمهوری و نخست وزیری جوری بود که این مسائل خیلی در اونجا نمودی پیدا نمی‌کرد. اما بعد از آنی که قانون عوض شد و ریاست جمهوری رئیس دولت و رئیس اجرایی دولت شد، تا حالا همیشه اینجور بود است که قبل از اینکه انتخابات بشود تبلیغات دشمن متوجه به این است که مردم شرکت نمی‌کنن، انتخابات ممکنه توش تقلب بشه، دست برده بشه، چه بشه، تبلیغات برای اینکه مردم شرکت نکنن. بعد از آنی که مردم شرکت میکردن و انتخابات پرشوری انجام میگرفت، اونا میگفتن که خب معلومه مهندسی شده است، معلومه کی از صندوق میاد بیرون. این همیشه بوده، مال امروز فقط نیست، همیشه همین حرفا رو میزدن نسبت به اشخاص مختلف. بعد از آنی که یه نفری انتخاب میشده، حالا یا اون کسی که اونا حدس میزدن یا غیر از او، میگفتن چه فایده، اختیار که نداره رئیس جمهور، که اختیاری نداره. این سیاست تبلیغاتی دشمن در طول سالها این بوده، امروز هم همینه. امروز هم دارن کاری میکنن که اگر بتوانن مشارکت مردم رو کاهش بدن، اگر چنانچه مردم مشارکت کردن بگن که خب فایده ای نداره این مشارکت شما، معلومه که کی انتخاب خواهد شد مثلا. بعد از آنی هم که یک کسی از صندوق اومد بیرون، را هر کسی، چه مطابق پیش بینی اونا چه غیر مطابق پیش بینی اونا، خواهند گفتش که خب فایده ای نداره که این این رو دشمن داره دنبال میکنه. متاسفانه در داخل من میبینم، آدم ها رو میشناسم. من 42 ساله که با این افرادی که امروز سر زبون ها هستن مراوده دارم، با اینا کار کردم، میشناسم آدم ها رو.